أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جهت شادی ارواح طیب شهدا روح حضرت امام همه رشتگان نال حقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه و الصلوات. در سوره مبارکه فتح اولا عذرخواهی بابت مقدار تأخیر به واسطه مریضی، هنوز گرمی ما داری ناسوره و ممکنه خیلی همراهی نکنه. خب حالا بریم شروع کنیم. در سوره مبارکه فتح صفحه 511. خب این سوره خیلی گفتم در دامنه سوره مبارکه محمد به دلیل وجود آیاتی درش خیلی اقتضاء کرده که این سوره رو به صورت تاریخی توضیح داده بشه. و البته معارف غیر تاریخی هم داره، نمیگم نداره، ولی خیلی اقتضاء کرده به صورت بیعت رضوان، مثلا به صورت اون جریان صلح حدیبیه و اینها به این صورت دیده بشه سوره، یعنی در بستر تاریخ دیده بشه. اما کدهایی وجود داره که نه، این نمیگم در بستر تاریخ دیده نشود، بلکه لایه دیگری وجود داره که در بستر تاریخ هم میتوانه دیده نشود. یعنی این بحث جریان فتح مکه و نگاه های آخرالزمانی به بحث فتح مکه باشه. اما این که اگر مثلا آیه 27 این سوره رو بیارید، صفحه 514، اونجا یه مقداری کدهای این مدلی هم داره که ببینید آیه 28 الان با من اید قرآن در ستونه. ببینید آیه 28 خب آیه جهانی قضیه است دیگه که تو قرآن چند بار ذکر شده. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله کفا بالله شهیدا. البته این در هر مقطعی اینه، و هر مقطعی در مقطع بندیش اینجوریه که لیظهره علی الدین کله. اون موقع میبینید که در آیه 27 قبلش همین داستان فتح مکه است، که داستان فتح مکه لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا. خدا میدونه اون چیزی که شما نمیدونید. فجعل من دون ذلک فتحا قریبا. قبل اون یه دونه فتح قریب میذاره و بعدش اون فتح مکه است. یک فتح قریب و بعدش فتح مکه. حالا یه موقع است در بستر تاریخ اینو به حدیبیه و فتح مکه در سال 8 هجری، این فتح مکه در سال 8 هجری شما تطبیق میدید. این میشه تطبیقای شأن نزولی. یه موقع است نه، این داره یه حد برتر و بالاتری رو داره میگه، یعنی داره هر مقطعی رو برای خودش نشون میده که یه فتح مکه‌ای هست که اون فتح مکه قبلش یه فتح غریبی درش وجود داره و بعدش فتح مکه است. آیا این میتونه مثلا فرض فرمایید که تطبیق بشه به اینی که قبله اول مثلا اسرائیل اول چیل بشه، مثلا بریز پایین بعدش بشه فتح مکه؟ این ظرفیت آیه این رو به واسطه وجود آیه 28 ظرفیت آیه می طلبه. مثلا این زغال خوبم بی تأثیر نیست، یعنی آیه 28 در چنین فهمی بی تأثیر می تونه نباشه. یعنی به عبارتی ما داستان سوره فتح رو یک داستان تاریخی نبینیم، که در اون داستان تاریخی یه سری معارف غیر تاریخی البته وجود داره. از اون اول میشه اینو شأن نزولی در حقیقت ندید، که اینم یه قاعده ایست که ما برای همین میشه اون بیعت رضوان رو، بیعت تحت الشجره رو من قبلا هم عرض کرده بودم، اینی که بیعت تحت الشجره وجود داره در آیه مثلا 18 و بیعت رضوان، این به معنی لوکیشن نباشه، یعنی یه لوکیشنی نداده خدا. خدا خیلی دعبش بر دادن لوکیشن نیست که مثلا فرض کن یه چیزی رو بگی، من مثلا اون بیعت اون تحت شجره مثلا اونجا در اون لوکیشن انجام شد، اینجوری خیلی دعوش نیست، گرچه آدرس مکان میده اونتا. شما حتی روایات زیل اون نیا بکنید، در این آدرس های مکان باز نظر خاص داره، درسته در مکانی اتفاق افتاده، مثلا اون کشتی حضرت نو در کوه جودی نشسته، منطقه منطقه این کوه جودی رو اون آقا میگن کوه جوده و درسته یه جایی نشسته، حالا یا تو آراراته یا تو کوفه است مثلا اون طرف ها نشسته کوه کشتی حضرت نو، ولی بر جودی وقتی که نشسته مستود علی جودی، این به واسطه یه جوده که دقیقاً این ارزش رو پیدا کرده که برش بنشینه. یعنی میخوام بگم هدف از گفتن لوکیشن ها هم یه هدف خاصی داره، یعنی بیعت تحت شجره شما نمیخوام بگم منسلخ از زمان مطلقاً، منسلخ از مکان مطلقاً، ولی منسلخ از زمان و مکان هم باید بتوان دید. عرضم واضحه؟ ببینید فتح مکه اینجوریه، هر فتح بزرگی قبلش فتح کوچیکی، ممکنه یه قاعده اینجوری وجودش مونتا این آیات ناظر به این بحث نیست الان که من عرض کردم، نه یه فتح مکه‌ای وجود داره، فتح مکه جهانی، ما این رو پیشا پیش از آیات دیگه هم میدانیم. ضمن این که ما این آیه هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق رو جهانی هم میدانیم، گرچه مقطعی هم میدانیم. من یه بحث مفصلی کردم زیر والعاقبت للمتقین، که حالا والعاقبت للمتقین مقطعی داریم، والعاقبت للمتقین یعنی پایان پاراگراف، والعاقبت للمتقین پایان صفحه، والعاقبت للمتقین پایان فصل، والعاقبت للمتقین پایان کتاب، والعاقبت للمتقین. خب یه همچین بحثی رو قرآن داره، من اینو انجام دادم، نمیدونم حالا شما تو اون بحث بودید یا خیر، والعاقبت للمتقین های قرآن رو که نگاه بکنید فقط به مسئله معاد نمیخوره. این خودش یه نکته، حالا من تو معرفت المهدی اگه این دفعه برقرار شد عرض میکنم که خلافاً به اون چیزی که مقاطع تاریخ رو غربی ها اصرار دارن که مقطع‌بندی تاریخ رو بر اساس رنسانس و نهضت ترجمه و فلان از این چیزا مقطع‌بندی بکنن که خیلی مهمه مقطع‌بندی تاریخی، خدا اصرار داره بر اساس وعده های الهی و پیغمبران و مقطع بندی بکنه، یعنی مقاطع دنیا و هستی رو بر اساس چیز دیگری مقطع بندی میکنه، نه بر اساس خلاصه اون حوادث غربی، در این حوادث غربی ها چی میکنه، مثلا انقلاب کبیر فرانسه براشون یه مقطعه، خب کی گفته این مقطعه، یا فلان مسئله براشون مسئله است، کی گفته این مسئله است، مسئله بودگی مسئله خودش مهمه، این اتفاق افتاده ولی مسئله بودگیش مهمه، یعنی مسئله است یا مسئله نیست، مسئله باز اون چیزیه که خود قرآن مسئله میدونه که مسئله هدایته، هدایت اشاره رو مفصل بحثش، این الان یه بحث فرا سوره‌ایه این بحث، که مقاطع رو اگه ببینید قرآن به مقاطع پیامبران میزنه، یعنی اونها رو نقاط عطف تاریخ میدونه که با اتفاقات، با ذوق‌ها، با قدم‌ها، با مشارب مختلف اینها عالم چجوری داره اداره میشه. یه نکته دیگه‌ای که به بحث سوره مبارکه فتح خیلی چشم نواز بود و چند جایی، یعنی خیلی به صورت خاص عرض کردین تو سوره مبارکه فتح داره به چشم میخوره، اون سکینه ایمانیه که شما هم آیه 4 رو نگاه بکنه که من سر این خیلی وایسادم، بحث سکینه ایمانی و اینی که شما بدانید عالم سپاه و ستاد خداست، بدگمان به خدا و رسول نباشید و تمام جریان نفاقی که امیرالمومنین هم یه جا در نهج البلاغه میگن، حالا تو نامه ها هست که میگن من نمیترسم از جریان مشرکین، از جریان ایمانم نمیترسم، از جایی که میترسم جریان نفاق میترسم. نفاق همونیه که برمیداره ایمان، بی دینی و بی ایمانی رو ادبیات بهش میده. خب یعنی بی دینی رو، مشرک بودن رو بهش ادبیات ایمانی میده. این سختترین و بدترین نوع دشمنیه که میشه با نظام اسلامی کرد. برای همین اصلا در سوره مبارکه منافقون همینو میگه دیگه، که چی میگه؟ که آیات همو ابتداییش که اینا یحسبون کل صیحتا علیهم هم العدو و فاحذرهم قاتلهم الله. اصلا دشمن میخوای همین اینا، اصلا دشمن یعنی اینا. اینقدر این دشمنی پیچیده و سخته که امیر المومنی میگم من نمیترسم از اون، نمیترسم از اونم نمیترسم، ولی از این میترسم. خب از جریانی به نام جریان نفاق، انی لا اخاف علی امتی مؤمنا ولا مشرکن، اما المؤمن فیمنعه الله به ایمانه و اما المشرک فیقمعه الله به شرکه، اونم که مشرکه خدا با شرکش میکوبه میره. لکنی اخاف علیکم کل منافق الجنان، این از این منافق عالم لسان، یقول ما تعرفون و یفعل ما تنکرون. اینا عالم لسانن، حرف بلدن بزنن، کما این که تو اون آیه داره دیگه که میگه و یقولو تسمع لقولهم، حرف بلدن بزنن، چیزایی که میگن برای شما شناخته است، ادبیاتشون شناخته است، ولی وقتی که فعل انجام میدن اینجوری نیست. بله اذا رأیت هم تعجب که ایسان و یقولو تسمع لهم. ببینید جریان نفاق خطرناکترین جریانی که شما باید بدونید که خیلی هم پیچیده عمل میکنه و انقدر مقام معظم رهبری میگه که همین آیه یک سوره منافقون اصلا همینه، میگه اذا جا کل منافقونه قالو نشهد و انکل رسول الله و الله یعلم انکل رسول الله فالله یشهد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانهم جنتن فصدوا عن سبیل الله. یعنی به قدری قسم میخوره، به قدری مقام معظم رهبری میگه که اصلا کف میکنه دیگه آدم، یعنی واقعا دیگه تو نمیتونی تشخیص بدی و جامعه تشخیصش برایش سخت میشه این مقدار مقام معظم رهبری. و این نام ساء ما کانوا یعملون، خیلی بدکاریه. ببینید یعنی چی نیستیه، بعد تشدید روی زهر مقام معظم رهبری، اینجوری میشه اصلا جامعه آچمز میشه. به عبارتی میگه اولین ویژگی اینها این است که میان پیش تو میگن تو مقام معظم رهبری هستی، خدا میگه باشه تو مقام معظم رهبری هستی، چرا انقدر میگین آقا؟ والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. ما از آقای رئیسی خدا را رحمت کنه اینقدر مقام معظم رهبری نمیشنیدیم. والله یشهد ان المنافقین اتخذوا ایمانهم، این مهمه، اتخذوا ایمانهم جنتن، یک سپری درست میشه به نام سپر مقام معظم رهبری. این خب خیلی برخورده باش سخت میشه، یعنی پیچیده میشه، آدم ها نمیفهمن و بعد میشه که آقا شما داری وفاق رو مثلا خراب میکنین، اونجا رو داری به هم میریزی، پس اگر خلاصه میخوام عرض بکنم سکینه ایمانی که در مقابلش همین بدگمانی به خدا و رسوله، که خدا و رسول کارش جلو نمیره. شما نگاه کنید اینجا آیه 12 رو نگاه بکنید، اینا توضیحات خود همین سکینه و از اون طرف ظن به سوءه. نگاه کنید در آیه 11 12 سوره مبارکه فت، دیگه نه، شما گمانتون اصلا یه چیزی دیگه از بحث این است که بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الی اهلیهم ابدا و زین ذلک فی قلوبکم و ظننتم ظن السوء و کنتم قوما بورا. میگه اصلا گمانتون اینه که این رسول و مؤمنین که خودشون زدن تو دل یه جنگ های اینجوری اصلا بر نمیگرد، این جنگ جنگ بی خود بی پایان یا با پایان تلخ این مدلیه. و یعنی ما که نمیگیم نجنگید، که این جنگ جنگ بی خود چیزه و اینا هم چون که به غربیا تمایل داشتن یه مداری بور میشد شکلشون، میشه کنتون قوم بورا. خیلی ممنون از این که چند تا ایموجی خنده فرسته. این هر کسی که به چیز ارادت داشته باشه شبیه هم میشه شکلش، این داره که کنتون قوم بورا یعنی بلوندا. اینا رو تختی نکنید بسید بعدن ما گیر میفتیم. ببینید میشه گفت آیات قرآن سبودیه، بله گذشته حالا این تاریخ اتفاق بله آیات قرآن هم اینجوری اصلا قرآن منسلخ میشه از زمان شأن نزول خودش. یه بحث جدیه تفسیر قرآنی که جزو مبانی تفسیر خود حضرت آقا هم هست، مقام معظم رهبری در این زمینه همینجوری قرآن تفسیر کردن و میگن اونی هست که خلاصه شأن نزول نباید موجب تفسیر بشه. خیلی حرف مهمیه، باید شأن نزول خودش رو قطعا بگیره، اونم تازه شأن نزول حقیقی که گفته شده. ولی خلاصه به مورد شأن نزول خودش نمیخوره، فقط اون سلخ از زمانه. ببینید این نکته که زنن تو الله این قلع احلی و زو یه نزاله که فی قلوب بکن، در قلبتون هم تزیین داده شده همچه چیزی. ببینید در قلب شما تزیین داده شده یعنی به باورهای شما رسیده، یعنی باور قلبی و گرایش قلبی پیدا کردید که آقا مثلا ما بجد با دنیا باید اینجوری برخورد کنیم، ما نمیتونیم اونجوری برخورد کنیم، بالاخره 57 ما نمیتونیم برخورد بکنیم، باید ویرایش 1403 برخورد بکنیم. اون موقع اینو میگه و ظننتم ظن السوء، اون موقع اینو میشه یه نوع بدگمانیه به خدا و کنتم قوما بورا، شما هم یه قوم هلاکید. به این صورت این میشه هلاکت که کسی وارد ادبیات دین و انقلاب های دینی بشود. و باز الان یه عبارت نهج البلاغه یادم اومد، نامه ها هست، حالا این آقایی که دست به نهج البلاغه است بذاره، یه عبارتی در نهج البلاغه به خاطر میگن که توی یکی این نامه هاست میگن که چیز نکن، آدم های بی اعتقاد و وارد جنگ نکن، آدم های کم اعتقاد و بی اعتقاد و وارد جنگ نکن، اینها خلاصه مثل بزگریه که گله رو گرم میکنن، جنگ با اینا رو نذار بجنگن. و اینا وقتی وارد جنگ میشن این همون مضمونی که تو سوره مبارکه توبه هم هست که عف الله عنک لما اذنت لهم، بعد میگه اینا اگه میومدن رفیکم سماعون لهم، و اینا توشون آدم های سست ایمان سست عنصر اصلا بقیه رو چی میکنن. بحث اینه که یه پشت جبهه برای واک زدن نمیدونم چی ها ممکنه به اینا بده آدم. ولی ببینه این مهمه که میدان رو دست اینها نده، وقتی اینها میدان رو میگیرن چی میشه؟ میدان رو میگیرن، میان وسط میدان، یه بزگری هم که گله رو گرم میکنن، یعنی بدگمانی رو همینجوری القا میکنن تو چیز. و اگه پیدا کردید بذارید تو خود سوره مبارکه توبه، اون عف الله عنک لما اذنت لهم، یه چرا خلاصه آیه 43 یه اینها رو چرا بهشون اجازه دادی فلان اینا، بعدش هم میگه لو خرجو فیکم، آیه 47 لو خرجو فیکم ما زادو کن لا خبالن، اگر با شما خارج میدونم میومدم وسط میدان، اینا جز تباهی و فساد چیزی ندارن، این آدم های بد اعتقاد. یعنی نقش اون چیچی گالو بود تو من میدونم ما موفق نمیشیم، و نقش اونها رو وسط میدان بازی میکنن. ولعود و خلالکم یبغونکم الفتنه، بعد هی بین شما ها رفت آمد میکنن، میشه نمیشه گلام نه. گلام نسخه بدلم ممکن داشته باشن. حالا دیگه توی گالی بردیم. حالا اونو اگه توی نهج العلاقه پیدا کردید، عبارت بسیار زیبایی است اون عبارت، که یه خلاصه اینا رو اجازه نداد بیان جنگ اینا. پس این شما نگاه بکنید، این سکینه ایمانی که تو آیه 4 هست به عنوان چیز، تو آیه 18 هست، آیه 18 رو نگاه کنید، این سوره ببینید فتح مکه احتیاج به سکینه داره، احتیاج به آرامش های بزرگ داره. آیه 18 رو نگاه بکنید، مقام رضایت الهی رو به این سکینه بند کرده. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم. عرض کردیم این سوره، سوره بیعت با چیز هم هست، بیعت با پیغمبر، و اصل بیعت یعنی همین که شما دست بذاری تو دست پیغمبر، با معادلات پیغمبر یه گازشو بگیر بری. فعلم ما فی قلوبهم، خدا علم ما فی قلوبهم، نه این نیست، آه در مورد سبولی بودن و نلزید جوان زلالی و آساد البار خبر کن و خبر من قبله و خبر من بعد کن و خبر رسون. بله دقیقا، خیلی عبارت خوبیه، برای اینکه نشون بده خبر من قبل کن خبر من بعد کن. برای همینه شما مثلا داستان پیغمبر رو خوندین، مثلا داستان حضرت نوح خوندید، خدا داستان نمیخواد بگه اینجا. در درجه اول شما باید برید ببینید خبر و سماع و الارض اینجا چیه اصلا، فارغ از هرچی. من تشکر میکنم از این آقای سید محمد علوی که این روایت رو داشتم. بله ببینید تو اینجا فانزل السکینه علیهم و اصابهم فتحا غریب. این فتح غریب نتیجه این اینو برای چی آقای فاطمی گذاشتی؟ این حرف جالب و درست و نقطه ضعف نشون دادن برای دشمن این چیزا رو میکنه، این خیلی عبارت خوبیه. اما من اگه مد نظر منو میخواستید بذارید اون نیست، خیلی صریحا برای که الان هر چی به ذهنم فشار میارم پیدا نمیکنم یه عبارتی ازش در نهج البلاغه، ولی در نهج البلاغه است که خلاصه این آدم ضعیف رو نذارید وسط میدون، بذار اون پشت مشتا اونجا گم و گورش بکن، وسط میدان کار اینا نیست. ببینید اهمیت سکینه ایمانی باز دوره اینجا، باز دوره میبینید آیه 26 رو نگاه بکنید، در مقابل یک تعصب جاهلی یک سکینه ایمانی که دارد از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیه الجاهلیه فانزل الله سکینته و علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمه التقوا. اینا در دل خودشون یک تعصب‌های جاهلیت ایجاد کردن، اون موقع خدا اون طرف سکینه و آرامش ایجاد کرد. میخوام یعنی هر چقدر عرض بکنم راجبه این نکته که اصلا شاخص ایمانه و شاخص جریان ایمانی این است که در یک آرامشی حرکت میکنه با اعتماد به وعده خدا. شما صفحه 40 رو بیارید، صفحه 40 رو بیارید، آیه 248 سوره مبارکه بقره رو ببینید، تو اونجا نشون میده اصلا اینا هم باز دوباره منسلخ از زمان و مکان. ببینید دارد که وقال لهم نبیهم ان آیه ملکه ان یاتیکم الطاغوت فیه سکینه من ربکم. اینا ببینید این همین عبارتی های تاجیک آوردن، ازشون تشکر میکنیم. این آخرش رو ببینید، فن المتکاره هم مغیبه خیر من مشهده. کسی که کراهت داره به یک خلاص عملیات فتح، این مغیبه خیر من مشهده، این نباشه بهتره تو چیز. و قعوده اغنام النهوده، این قعود بکنه و وارد نشه تو میدان، این از نهوزش و وارد شدنش خواسته بی نیازتره، یعنی اون جامعه بی نیازتره نسبت به این. آقا شما بیشین. این همونی که قرآن میگه که فثبتهم و قیل قعودوا مع القاعدین. آقا شما بیشین، بیشین حرف نزن. آقا فثبتهم و قیل قعودوا مع القاعدین. نه خطبه نبود، من گفتم نامه است، هرچیم نامه است. فإن المتکاره هم مغیبه خیر من مشهده، خیلی مهمه. کسی که کراهت داره و این نباشه بهتره اونجورا. لذا من باز عرض کردم تو اون غزوه حمراء الاسد و فلان اینها، یا حتی بین، فکر کنم گفتم بین بدر و احد 300 نفر مسلمون شدن یهودی، پیغمبر نذاشتن اینو تو احد شرکت کنن. خب پیغمبر نذاشتن اینو تو احد شرکت کنن، با اینکه هر تدبیر جنگی اصطلاحاً این رو میطلبه که حالا یه عده جنگاور که به شما اضافه شدن اضافه کنید به موضوع، ولی نه نمیذارن. یا تو غزوه هم راه الاسد به حجت اون آدم های سفت و برشته قضیه، اینها مهم من تو داره. ببینید اینی که آیت ملکهی مقال لهم نبی و انه آیت ملکهی یعتیکم تابوت فیه سکینتون من رب بکن. ببینید اولین ویژگی که نشانه ملک ایمانی داره این است که سکینت و من رب بکن ایجاد میکنه، یعنی آرامش ایجاد میکنه. این آرامش هم با آسایش فرق داره، ممکنه تو جنگ باشه ولی آرامش زیاده. این همونه که شما هی قرآن میگه و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا، نمیدونم لیربط علی قلوبکم، نمیدونم لولا ان ربطنا علی قلبها، نه ما همه دل اینا رو باید گرفته باشیم. حالا ما سر ضرب اینجا یه تیکه صفحه 193 رو، حالا تیکه نیست واقعا، ولی یه بحث صفحه 193 رو بیارید، آیه 40 سوره مبارکه توبه، اینجاست مشخص میشه اون یار غار پیغمبر اصلا بهره ای از ایمان نداشته. حالا هر کی بوده، خب هر کی که بوده، این سکینه ایمانی با اون نبوده و معلوم مؤمن نبوده یار غار پیغمبر. بله مضلین عدودا این هم هست، حتی بی اعتقادا کم اعتقاد، اون کسی که میخواد تو وسط میدان شمشیر به چرخونه، اون نباید آدم چیزی باشه، آدم باشه که هی نقناله و هی بدگمانی و اونو نمی چیزا توشه. به لحاظ مدیریتی باید گفت آقا شما اگه شک داری برو عقب وایس، شک داری برو عقب وایس، وسط میدون وای نسا، چون اینا خلاصه ولا عودوا خلالکم یبغونکم الفتنه. ببینید در آیه 40 سوره مبارکه توبه که میگه الا تنصروه، یعنی ان لا تنصروه، که از آیه 39ش اگه ببینید معلوم میشه که الا تنفرو، اگر شما کوچ نکنید یعذب کنید. الا میدونید من چند بار عرض کردم الا رسم الخط خاص قرآنه، و قرآن فقط اینجوری. بله تو آیات 25-26 اینو من چون قبلا گفته بودم دیگه. ببینید الا تنفرو، ان لا تنفروه، الا تنفرو یعذبكم عذابا الیما و یستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا الله علی کل شیء الا تنصروه. خب یعنی اگر کوچ نکنید به عذاب علیم، یعنی وارد جبهه نشید به عذاب علیم. بعد میگه خلاصه اگر نصرت نکنید، خدا حتی این یستبدل قوم غیرکم فلا اینا، خدا با کفار هم میتونه نصرت ایجاد بکنه. خب شما نصرت ایجاد نکنید برای پیغمبر، فقط نصره الله، خدا نصرت میده او رو. اذ اخرجه الذین کفروا، خدا خودش مستقیما وارد میشه تو صحنه. اذ اخرجه الذین کفروا، وقتی که الذین کفروا او رو خارج کردند. این ثانیت نه این چیه؟ ثانیت نه این دومیه اون دوتا؟ دومیه اون دوتا به الذین کفروا میخوره یا به هو؟ خب چیزش اینه که به الذین کفروا بخوره دیگه. یعنی الذین کفروا یکی از اون دوتا بودن که خارج کردن پیغمبر رو، اخراج کردن پیغمبر رو، یکی از اون دو نفر بودن. خب پیغمبر رو با یه نفر دیگه، یکی از اون دو نفر کیه؟ خب اذ هما فی الغار، دوتاشون چیه؟ اذ یقول لصاحبه، پیغمبر به صاحبش بود لا تحزن ان الله معنا، بودن خدا با ماست. خدا میگه نه، خدا با ماست نداره، خدا با دوغ فقط. خدا با ماست مستهی به اون ماستش داره، و ماستش بیارزه چی میشه؟ ماستش نیارزه؟ نه، پیغمبر میگوید که لا تحزن الله معنا فانزل الله سکینته علیه، خدا سکینه و آرامش رو بر کی نازل کرد؟ بله بر پیغمبر نازل کردیه. و ایده به جنود لم تروها، و او رو با جنودی که لم تروها او رو تایید کرد. معلومه خدا این که داشت سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، سکینه آرامش از قلب پیغمبر به قلب مؤمنین میاد، چون اینا قلباشون به صورت ظروف مرتبطه به هم دیگه وصله. خب منتهای مراتب پیغمبر میگه ان الله معنا، خدا میگه خیر، معنا نداریم، خدا با ماست نداره، خدا با ماست خودت فقط، با ماست اون، ماستش ترش شده بی خوده. خب بله خدا میگه ان الله معک، نه ان الله معنا. فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. لذا آیه که معروف به آیه غاره اتفاقا آیه که در مدح اون صاحب غار نیست، این آیه آیه است که در ذم اون صاحب غاره، نه در مدح صاحب غار. اینو دیگه لم یقل بهی احد، اینی که شما میگید که یعنی فانزل الله سکینته علی اون صاحب غاره و ایده اون صاحب غاره به جنود الله، اصلا این کسی دیگه قائل نیست. نه معلومه خدا سکینه و آرامش رو بر پیغمبر میاره. پیغمبر میگه خدا با ماست، خدا میگه نه خدا با ماست نیست، خدا با توه. همه ببینید مفسرین تو اینجا از همدیگه حدی خجالت کشیدن، حالا تفسیرها رو ببینید که اصلا یه جوری رد میکنن این بحثا رو توش که متعاقب با چیز نشه، مخالف وحدت اسلامی در نیاد. حالا ما در مقام تفسیری که نباید دیگه تعارف بکنیم دیگه، این کاملا مشخصه، هر کی که بوده مشمول سکینه ایمانی نشده. این سکینه ایمان معلومه ایمان نداره اون شخص، معلومه اون شخص شخصی که ایمان نداره. این خود این سکینه که بحث دیالاقیه ایمانم نداره، یعنی اون اعتماد به وعده خدا نداره. آیه 8 و 9 هم ببینیم از سوره که فتح که دیگه حالا خودش زمینه ایست برای آیات بعد، منم دیگه گرمان اجازه نمیده. این آیه 8 و 9 خیلی آیه معروفیه، اینو داره مفسرینو به دست و پا انداخته. صفحه 511 آیه 89 سوره مبارکه فتح رو ببینید، صفحه 423 رو هم ببینید، صفحه 423 رو بیارید سوره مبارکه ببینید، اول صفحه 423 رو ببینید آیه 41 دارد. بسم الله یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. فهمید الان عزیزان؟ اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. خب الان این که خدا رو شب و روز یعنی مدام شما، البته اینجا خود تایم بکرتن و اصیلا خودش مهمه، یعنی غیر این که بکرتن و اصیلا یعنی شب و روز یعنی همواره. و اما خود بکرتن و اصیلا سر جای خودش اهمیت داره. و سبحوه بکرتن و اصیلا، این سبحوه به کی برمیاده؟ سبحوه به کی برمیاده؟ به خدا برمیاده دیگه، به خدا برمیاده درسته؟ نه به خدا برمیاده. اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه، یعنی شما خدا رو دائما منزه از نقص بدونید، حتی از کمالاتی که نقصه. شما خلاصه برای خدای وقاری قائل بشید، برای خدا خدای دیگه، بابا رفیق من که نیست که، خب که مثلا این حرفو داره اشتباه میکنه، اونجا داره مثلا اشتباه میره، کاش اینجوری نمیگوش، کاش مقدرات اینجوری نمیکرد و اونجوری میکرد. تسبیح در هر زمینه. خب حالا بیارید آیه 8 و 9، میگه انا ارسلناک، ببینید میخواد میخه پیغمبر رو بکوبه. سوره اصل داستان اینه که پیغمبر رو شما باید یاری کنید دیگه و پشت سر پیغمبر باشید. پیغمبر گفت قلاف قلاف، گفت بکش بکش. و اینجوری انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن لتؤمنوا بالله، برای اینکه شما ایمان بیارید به خدا و رسولی، ایمان بیارید به رسول یعنی جایگاه اجتماعی رسول. حالا جواب منو بدید. و تعذروه، این هو به کی برمیاده؟ و توقروه، اینم که به رسول برمیاده. و تسبحوه بکرتن و اصیلا، این هم میتونه این تعذروه و توقروه و اینا به خدا برمیاده، هم به رسول برمیاده. خب یعنی شما همون جوری که خدا رو دارید صبح و شام دارید چیز میکنید، بی نقص میدانید، پیغمبر خدا رو به عنوان آینه تمام نمای خدا، و نه این که یه چیز مستقلیه پیغمبر، شما همواره این فرایند در ذهن من و شما تو قرآن باید باشه که همه عالم آیه الهی هن به اندازه خودشون، پیغمبر آینه تمام نما الهی به اندازه خدا، نه به اندازه خودش. یعنی خدا خواسته قدی خودشو ببینه بی موج، پیغمبر آفریده. پیغمبر نمونه خداست. منتهی مرتب خدا چنین ادبیاتی تو قرآن بهش نمیده، به دلیل اینکه بت پرستی میشه توش این چیزا، وگرنه خود مثال آینه مثال بسیار درستیه و مثال روایی هم هست. مثال آینه شما ببینید، همیشه آینه ها تحمیل میکنن خصوصیت خودشون رو بر شما. خب یعنی چه جوریه؟ شما آینه مربعی باشه، شما کله خودتو مربعی میبینی، یعنی نزدیک بشه، دایره باشه دایره میبینی، محدب باشه محدب مقهر اینجوری میبینی، یعنی شما خصوصیت آینه داره تحمیل میکنه به تصویر رو. یک جا هست که خصوصیت آینه تحمیل نمیکنه، یه آینه صاف بی موج قدی، این دیگه خودش رو تحمیل نمیکنه. این تماما خدا رو نشون میده. منتهای مراتب با این ویژگی که ما میدانیم که او تصویر در آینه است، یعنی اضافه بر متن نیست، توحید به هم نمیخوره. شما اگر میخوای شکل خدا رو ببینی، این آیه 30 تا 39، این 10 آیه از قرآن دیگه، واقعا سوره مبارکه بقره، که در حقیقت و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه، که لایه هایش مربوط به انسان کامله. این آیات چیزی که دیده میشه فقط خدا دیده. اگه کسی خواست چهره انسانی خدا رو ببینه، چهره رسول الله رو ببینه و بالوراثه چهره ائمه رو. در حقیقت اون چیزی است که در آینه، اگه میگن آینه تمام نمای الهی، خب اینجا خدا خودشو در حد خودش نشون داده، نه در حد خود اون مرتبه. برای همین است که شما اگر میبینید آیه بعدش مقدمه این بحثه که ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، کسی که دستشو بذاره تو دست پیغمبر، عیناً دستشو بذاره تو دست خدا، چون که پیغمبر خدا خداست. خداست یعنی چی؟ دیگه ما تو بحث توحیدی میفهمیم یعنی چی. یعنی همون یعنی شما اگه دستو بذاری تو تصویر، دستو بذاری تو دست تصویر تو آینه، دستو گذاشتی تو دست خدا. ما با پیغمبر خوب مواجه نیستیم. این بحث مهمه. با قرآن خوب، با پیغمبر خوب، فرض فهمه بقیه کتاب دارن، خدا هم کتاب داره. بقیه رسول دارن، خدا هم رسول داره. نه اینجوری نیست. شما که میگه تسبحو و بکرتن و اصیلا، شما شب و روز حواست باشه به اینی که همون جوری که خدا باید تسبیح بشه، باید پیغمبر خدا باید تسبیح بشه. خب یعنی راهش، حرفش، کلامش، فعلش، اینا آری از نقص. شما با همچین پدیده مواجهی، قرآنش، نه اینکه حالا خدا هم فکری داره، من هم فکری داره، فکر خدا اون داری هوشمندانه تر از فکر منه، مثلا این همچی داری، این خبر رو نیست. ببینید سایر رسول رو شامل میشه، اما نسبتی که در بین پیغمبر ما هست و پیغمبر دیگه، یه نسبت خوب بودن و بهتر بودن نیست. شما این آیه مهمه که فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. یعنی بقیه شعاعی از شعاع پیغمبرمان، بقیه پیغمبران، نه اینکه پیغمبر ما بالاتره، مثلا اونا رتبهشون 90، پیغمبر ما 100ه، که مثلا چون که 100 آیت 90 هم پیش ماست، مثلا از این چیزا. نه اینجوری نیست. رابطه پیغمبران دیگه شعاعی از شعاع وجود پیغمبر ماست. این برای همین است که من چند بار عرض کردم قرآن وقتی که پیغمبران دیگه رو هم داره توصیف میکنه، از ذهن و فکر پیغمبر ما داره رد میکنه. برای همین اگر ابراهیم رو داره میگه، ابراهیم شعاعیه، نوح شعاعی، هود شعاعی، که ما بهش میگیم نوح محمدی، ابراهیم محمدی. خب اینا ته فامیلیه همشون محمدیه، چون که حضرت والده. ببینید تنها یه جا ما داریم انا اول المسلمین، راجع به پیغمبره. پیغمبر اوله، حکم والد داره بر همه. ببینید اول المسلمین مهمه. خب این اگه هر پیغمبر، خب معلوم هر پیغمبری اول دین خودشه. نه، اونجا تنها یک جا خود پیغمبر میگه و انا اول المسلمین، یعنی من اولم در همه عوالم. بعد دوم در همه عوالم اینجوری نیست که مثلا چیز دوم در همه عوالم معنیش این باشه که توی صف مثلا قرار گرفتن دومه. اونجا صف، اینا حالا تو اصل معاد مفصل گفتم، یعنی که از صافات صفا اینا، یا جنود مثلا فرض فرمایید که ابلیس، از اون طرف جنود ملائکه، اینا اینها شعاهای وجودی ملائکن، شبیه فرمانده و لشکر نیستن که فرمانده فرمانده جایگاه فرماندهی داره، داره دستور میده. نه، اون موقع فاعل مباشر کیه؟ فاعل مباشر اون کسی که داره فعلا انجام میده. اینجوری نیست، بلکه همون لحظه ای که داره اون ملک دقیقت اون ملائکه ای که مربوط به توفی هستن دارن جان رو میگیرن، همون موقع ملک الموت الذی وکل بک، ملک الموت داره میگیره. این رابطهش رابطه شأنیه، رابطه شعائیه. از این جهتش هست که پیغمبر خدا رابطهش با بقیه پیغمبران حضرت والده، حضرت والد است و آینه تمام نما الهی در حد خود خداست. برای همین است که شما در اون زیارت رجبیه دارید که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک و خلقک، هیچ فرقی بین تو خدا و بین محمد و آل محمد نیست الا اینکه تو خدایی. الاش خیلی زیاده ولی هیچ فرقی نیست الا اینکه تو خدایی، به اونها عبدن. اون موقع این اقتضاء میکند یک وقار، یک جایگاه، یه اعتماد، یه تسبیح، تسبیح از نقص و حتی کمالات ناقص. آقا خدا به عبارتی هرچی داره نداره داده به پیغمبر، اینجوریه، هرچی داراییش داده به پیغمبر. پیغمبر انا اول المسلمینه. این خلاصه اول من خلق، اول من صدر، اول همه چیه. او حضرت والد است. من همین از کسی دست میذاره تو دست پیغمبر، دستشو میذاره تو دست خدا. خوش که تا همینجا صلی الله علیه و سید محمد و آله.